گفتیم آقا ما پیریم، شما میگفتیم که نه
نه از لحاظ سواد تاریخی پیریم، دانش شما پیره
ای بابا،
کهنسال سواد شما، ولی خودتون انقدر جوانی.
وقت میگه چرا چای تعارف نمیکنی؟
چرا تعارف نمیکنی واقعا چای رو؟
یه روز میگی آقا اونطوری، یه روز میگی نمیدونم پیرید، امروز جوونید.
خب چیز بدی نیستش که
ماتم 66 سالشه میگی که جوونی.
نه گفتم میان ساله،
میان سال ماتم جان. شما میان، شما چای تعارف کنید، شما بفرمایید.
موسیقی لطفا که ایشون داره عصبانی میشه کم کم. ساعت 15 اینجا رادیو تهران، برنامه زنده سعدآباد با سامانه پیامکی 30094. سوال امروز ما از شما اینه که بفرمایید اشغال سرزمین فلسطین از چه سالی آغاز شد؟ بخش اینجا کجاست رو همین لحظه با هم میشنویم.
اینجا کجاست؟
اینجا کجاست؟ خیلی از محله‌هایی که الان تو تهران داریم قبلاً روستاهای اطراف تهران بودن که به مرور و با عریض و طویل شدن پایتخت به محدوده تهران اضافه شدن. یکی از اون محله‌ها شمیرانات یا به قول قدیمی‌ها شمرونه. قدمت محله شمیرانات به ده‌ها سال قبل میرسه. در گذشته روستای شمیران به خاطر آب و هوای خنکش محل ییلاق و تفریح مردم تهران بود. در زمان قاجار محل اقامت تابستانی شاهان قاجار در همین محله بود. مثلا کاخ موزه نیاوران جزو همین اقامتگاه ها بوده. درخت‌های تنومند چنار در گذشته‌های دور در این محله خودنمایی می‌کرد. درختی که هنوز هم برخی از اونها در شمیران قابل مشاهده است. یه نکته جالب درباره این محله اینه که این محل در قدیم گویش مخصوص خودش رو داشته، گویشی که امروز دیگه اثری ازش نیست و به گویش تجریشی معروف بوده. سعدآباد، رادیو تهران.
شما مخاطب محترم رادیو تهران، برنامه سعدآباد، با هر گویش و لهجه‌ای که صحبت می‌کنید باعث افتخار مایید، دوستتون داریم و امیدواریم که همه در کنار هم با سلامتی و آرامش و انرژی مثبت در سرزمین عزیزمون ایران زندگی کنیم. برنامه سعدآباد مثل روزهای گذشته تا حوالی ساعت 16 ادامه داره. سامانه پیامکی ما 30094 و سوال امروز ما اینه که بفرمایید اشغال سرزمین فلسطین از چه سالی آغاز شد؟
وقتی میخندی مثل رویایی، کاش خودت میدیدی که چقدر زیبایی. موج موها تو قایقا میفن، حال دریایی تو عاشقا میفهمن. وقتی هستی با تو شدم یادت دادم عشق و تو حرفام، من که با تو این دنیا رو دارم چی میخوام. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست، رگ من انقدر نستیکی نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نابود بشم، من اسیره تو بشم آزادم، تو رحمت نکن که محدود بشم. نمیتونی این نباشی، نمیتونی وقت خندت این قدر شیرین نباشی. تو نگاهم میکنی که برق دریاشم که هستم، منو ساختن واسه این که عاشقت باشم که هستم. یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست، رگ من انقدر نزدیکی که نفس رو کردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نابود بشم، من اسیر تو بشم و آزادم. تو رحم نکن که محدود بشم.
سپاسگزاریم که به برنامه سعدآباد رادیو تهران گوش میکنید. ساعت الان 15:07 است. تا حوالی ساعت 16 کنار شماییم. تاریخ سرشار از اتفاقات تلخ و شیرینه، اتفاقاتی که گاه یک سرزمین رو به سمت آبادانی و پیشرفت سوق داده و گاهی برعکس به سمت ویرانی و تباهی. یکی از همین اتفاقات تاریخی در یک همچین روزی اتفاق افتاده، روزی مثل امروز، اشغال سرزمین افغانستان به وسیله شوروی سابق. در این زمینه همین لحظه در بخش از نگاه تاریخ امروز سعدآباد صحبت میکنم با آقای دکتر حسن هانیزاده، کارشناس محترم سیاسی و امور بین الملل. آقای دکتر سلام بر شما، به سعدآباد بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر جناب علی و همچنین شنوندگان محترم در خدمت شما.
سپاسگزارم. آقای دکتر هانیزاده عزیز، بفرمایید که در چه دوره‌ای از چه زمانی اشغال افغانستان به وسیله شوروی سابق آغاز شد و در ادامه این اشغال و تهاجم چه تأثیرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر سرزمین افغانستان بر جا گذاشت؟
بله، در واقع از سال 1357 در واقع شوروی سابق با توجه به جایگاه ژئوپلیتیکی افغانستان و رقابت دو قدرت اون زمان یعنی آمریکا و شوروی در کانون توجه شوروی سابق قرار گرفت و بعد از کودتاهایی که صورت گرفته، کودتای نور محمد ترکی و بعد حفیظ الله امین و بعد ببرک کارمی، هر یک از این اضلاع مثلث در واقع حاکمیت افغانستان رو در دست داشتن و نوعی رقابت بین این سه قطب در جهت حفظ منافع هر یک از دو قدرت بزرگ اون زمان یعنی شوروی و آمریکا در تقابل بودن. ولذا روس‌ها بعد از کودتایی که صورت گرفت در سال 1358 نیروهای خودشون رو برای حمایت از حکومت حزب دموکراتیک خلق به افغانستان هجوم بردن و این کشور اسلامی رو اشغال کردن. در طول اشغال 9 ساله افغانستان توسط شوروی سابق 1 میلیون و بیش از 1 میلیون حتی در برخی آمار از مردم مسلمان افغانستان قربانی رقابت‌های نامشروع شوروی سابق و آمریکا قرار گرفت و این کشور اسلامی هزینه‌های بسیار بالایی پرداخت کرد و جنایاتی هم که ارتش سرخ شوروی هم در گذشته علیه مردم افغانستان مرتکب شد در تاریخ بی‌نظیر بوده و بله. به نظر میرسه که این شرایط موجب شده که این کشور مهم اسلامی در منطقه تحت تأثیر رقابت‌های نامشروع آمریکا و شوروی سابق قرار گرفت. از سال 1358 تا 1367 که آخرین سرباز شوروی از افغانستان خارج شدن، این کشور یعنی افغانستان همواره درگیر یک سلسله مشکلات و درگیری‌های داخلی و تقابل با شوروی سابق و همچنین شکلگیری جریان‌های مختلف در داخل افغانستان و تأثیر سلبی و منفی آن بر کشورهای اطراف مخصوصا ایران همواره وجود داشته و هزینه‌های سخت افغانستان به خاطر اشغال کشورشون توسط شوروی پرداخت کرد.
درسته. جناب دکتر هانی‌زاده، یکی از مصادیق بارز اشغال و تجاوز به خاک یک سرزمین در تاریخ معاصر رژیم صهیونیستی است و اشغال سرزمین عزیز فلسطین. به تاریخچه این اتفاق و این اشغال و تهاجم هم لطفاً اشاره بفرمایید.
در واقع علاوه بر اینکه افغانستان در کشورهای اسلامی بنا به دلایل قدرت‌های استعماری که نگرش منفعت جویانه نسبت به کشورهای مسلمان دارن، از جمله وجود منابع طبیعی و اهمیت و جایگاه کشورهای اسلامی در ژئوپلیتیک منطقه‌ای و جهانی، معمولاً کشورهای بزرگ با برخورداری از قدرت نظامی و هژمونی تلاششون بر اینه که منافع خودش رو از رهگذر اشغال کشورهای مسلمان تأمین بکنن، از جمله فرانسه در اشغال الجزایر و کشتار مردم الجزایر، بیش از 1.5 میلیون شهید الجزایر برای تقابل با استعمار فرانسه شهید داده و تقدیم کرده. افغانستان برای تقابل با تجاوزات ارتش سرخ شوروی و جنایت‌هایی که این ارتش در گذشته علیه مردم افغانستان داشته بیش از 1 میلیون در واقع قربانی داده. اینها همه نشان می‌دهد که قدرت‌های استعماری با استفاده از ابزارهای نظامی سعی می‌کنند که ملت‌ها رو تحت تأثیر خودشون قرار بدهند و بر مقدرات و منابع طبیعی و ثروت‌های این کشورها دست پیدا بکنند.
سپاسگزارم از لطف شما جناب دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس سیاسی و امور بین‌الملل.
شکرم.
موفق باشید. خدا نگهدار. برنامه زنده سعدآباد رو از رادیو تهران میشنوید. تا ساعت تقریبا 16 با شما هستیم. الان 15:14 است. همراه با جناب قندل ممالک.
ارادت دارم.
استاد تاریخی بنده و استاد تاریخ بنده در این برنامه.
چه حرفی میزنی؟
واقعیت رو دارم میگم دیگه. من با شما تاریخ و ورق میزنم. حالا نمیدونم چقدر این اطلاعات از لحاظ استادان دیگر تاریخ تایید شده است، ولی من به شما اعتماد میکنم. خواهش میکنم پاسخ درستی به این اعتماد
بدید. حالا دیدین کسی از اعتماد من ضربه بخوره؟
نه ندیدم.
هموش.
سوال برنامه رو تکرار کنم، بفرمایید که اشغال سرزمین فلسطین از چه سالی آغاز شد؟ سامانه پیامکی ما هم 30094. آقای مصطفی دانکار از ورامین گفته 1954. خانم زهرا از شهر قدس گفته 1941 و صاحب این خط 0903-2554 معتقده که سال 1948 بوده. اتفاقا آقای رحیم عزیزی هم گفته سال 1948. 8. آقای قندالممالک شما حرفی ندارید، فقط میگید بله.
الان من تایید بکنم شما میگین تایید
من چیزی نمیگم،
تایید نکنم میگین این تو. آقا من چیکار باید بکنم؟
من آخه حیفم میاد که شما چیزی نگید. اون صدای زیبا، اون منش قشنگی که دارید، اون اطلاعات بالایی که دارید.
خواهش میکنم.
بابا از شیفت کاری همراه ماست با شماره 930-25-30 جان.
چی گفتین شیفت کاری شهره چیه؟
شیفت کاری چی گفتم؟ نه چیزی دیگه ای نگفتم. بابا از شیفت کاریشون، مثل ما که الان در نوبت کاریم داریم کار میکنیم، فعالیت میکنیم،
معمولا با شهر میگفتیم
محل کار هست جان. نه شیفت شبن گاهی اوقات، الان شیفت روزن.
موفق باشین.
یه واژه‌ای تو ذهن شما میمونه از قبل.
آره بله،
بعد اشتباه میاد در زبان شما.
بله
مراقب باشین.
الان اصلا من جواب همین سوالی هم که داریم و میدونم، بین 10 تا سالی شک دارم. حالا قربونتون برم.
آقای مصطفی پاکزاد ارادتمندم، من هم همچنین خیلی خوش آمدین. 902-35-20 آقای بیژن از کفاشی گفتن که سال 1948
بعد نیست ممکنه باشه
اشغال سرزمین فلسطین. آقای حسن بابندی هم نوشته که ابتدا سال 1918 توسط انگلیس و 1948 توسط اسرائیل اتفاق افتاده.
خیلی دقیق شد.
بله سوالمون مشخصه دیگه، اشغال سرزمین فلسطین از چه سالی آغاز شد توسط رژیم صهیونیستی؟ بله
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
یه لنت خریدم استا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوون مرغوب و بهترین کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
با فلایتی دی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیط هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلایتی دی.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودرو ایرانی
برای 5 نفر. فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
اینجا سمت لطف و مهربانی شماست. رادیو تهران، برنامه زندگی سعدآباد که با محوریت تاریخ به شما تقدیم میشه تا حوالی ساعت 16، الان هم 15:19.50 است. سامانه پیامکی ما هم 30094. سوال امروز ما هم از شما اینه که بفرمایید اشغال سرزمین فلسطین از چه سالی آغاز شد؟ حالا بخش او کیست؟
او کیست؟ او کیست؟ 20 اسفند سال 1335 در شهرستان رابور از توابع استان کرمان متولد شد. در 18 سالگی به استخدام اداره آب کرمان درآمد. او در حوادث انقلاب اسلامی ایران با روحانی مشهدی به نام رضا کامیاب آشنا شد و او را وارد جریانات انقلاب کرد. به نقل از برادرش، یکی از گردانندگان اصلی راهپیمایی‌ها و اعتصابات کرمان در زمان انقلاب اسلامی بود. پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1359 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و همزمان با شروع جنگ ایران و عراق چند گردان را در کرمان آموزش داد و به جبهه ها فرستاد. در دوران جنگ ایران و عراق فرمانده لشکر 41 سارالله و از فرماندهان عملیات های والفجر 8، کربلای 4 و کربلای 5 بود. پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال 1367 به کرمان بازگشت و درگیر جنگ با اشراری شد که از مرزهای شرقی ایران هدایت می شدن. تا قبل از انتصاب به فرماندهی سپاه قدس با باندهای قاچاق مواد مخدر در مرزهای ایران و افغانستان می جنگید. او در بهمن سال 1389 از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، فرمانده کل قوای نظامی ایران، درجه سرلشکری، بالاترین درجه نظامی ایران را دریافت کرد. پس از ظهور داعش در عراق و سوریه، ایشان به عنوان فرمانده سپاه قدس با حضور در این مناطق و سازماندهی نیروهای مردمی به مبارزه با این گروه پرداختند. یکی از اولویت‌های ایشان دیدار با خانواده شهدا بود. خانواده شهدا اولویت اصلیش بودند.
یکی از دلایل این حال خوب پیامک‌هایی بود که من گاه و بیگاه از سمت سردار دریافت می‌کردم. عمو سیف کرده بودم، خودشون همیشه همون صدا می‌زدن، من اصلا دخترم عمو جان. این گوشی اصلا به خاطر پیام‌های سردار نگه داشتم و هر چند وقت بار میرم سراغش، سلام دخترم، ببخش نبودم جواب بدهم، امیدوارم به سلامت باشی، محتاج دعاتم. حتی مثلا زمانایی که اوج درگیری‌های منطقه بود، مثلا ما پیگیری می‌کردیم، بالاخره از اخبار اینا مطلع می‌شدیم، ولی این پیام‌ها قطع نمی‌شد. گل دخترم فاطمه عزیز، از خداوند سربلندیت را خواست دارم. سلام دخترم، دعام کن، نیازمند دعات.
زنده باشید، عزیز هستید. الهی شکر، الهی شکر، حاجه ما در خدمت شما هستن.
نه شما کاری نداری، از تو دیست دارم خدا، من خیلی شما دوست دارم.
من تو خیلی دوست دارم عزیز دلم.
راست میگفت مادرم، سردار تو امیر تمام دلها.
دیدارهای دوره‌ای او با خانواده شهدای روستای خود و کرمان، دیدار با رزمندگان و جانبازان لشکر 41 سارالله و حضور در خانه شهدای مدافع حرم نشان دهنده آن بود که ایشان با وجود مشغله‌های کاری، فرماندهی جبهه مقاومت و مبارزه با داعش در خارج از مرزهای کشور، اهمیت خاصی برای خانواده شهدا قائل بودند. بعد از هر ماموریت زمانی که به روستایشان می رفتند اولین کارشان سرزدن به مادری بود که فرزندش در دفاع مقدس شهید شد. دیگر خانواده های شهدای روستا هم میزبان ایشان می شدند و خانهشان در انتظار این میهمان صمیمی بود. نقطه روشن خاطرات بسیاری از خانواده شهدا نشست و برخاست سردار با آنهاست. از آن مادر شهید روستای قنات ملک گرفته تا خانواده شهدای مدافع حرم در گوش و کنار کشور از ایشان خاطره های خوبی به یاد دارند. او چنان پدری مهربان در کنار فرزندان شهدا می نشست، آنان را در آغوش می گرفت و هم سفره‌شان می شد. در جوی صمیمی صحبت می کرد و از مشکلاتشان می پرسید. بی‌دلیل نیست که او را سردار دلها می نامند، چرا که در قلب تک تک مادران و پدران شهدا فرزندان و همسران آنان جای داشت. ایشان در بخشی از وصیت‌نامه خود چنین نوشتند: شهدا محور عزت و کرامت همه ما هستند، نه برای امروز بلکه همیشه اینها به دریای واسعه خداوند سبحان اتصال یافتند. آنها را در چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینید، همان گونه که هستند. فرزندانتان را با نام آنها و تصاویر آنها آشنا کنید. به فرزندان شهدا که یتیمان همه شما هستند به چشم ادب و احترام بنگرید. به همسران و پدران و مادران آنها احترام و توجه خاص داشته باشید. ایشان در بامداد جمعه 13 دی ماه سال 1398 هدف حمله موشکی هلیکوپترهای آمریکایی در اطراف فرودگاه بغداد قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. این سپهبد شهید کسی نیست جز سردار حاج قاسم سلیمانی. سپیده آقاجانی، رادیو تهران، سعدآباد.
سالگرد شهادت سردار رشید و شهید اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی پیش روی ماست هفته آینده. یاد و نام این سردار دلاور اسلام همیشه تاریخ جاوید و ماندگار. اینجا رادیو تهران، برنامه زنده سعدآباد. از شما مخاطبان محترم رادیو تهران برنامه سعدآباد امروز پرسیدیم که بفرمایید اشغال سرزمین فلسطین از چه سالی آغاز شد؟ 3094 هم سامانه پیامکی این برنامه است. آقای رضا موگویی به شما سلام میکنم.
درود
بخیرم. آقای سعید شریفی گفتن که سال 1948 بود.
بد نیست. خوب حالا.
احمد آقای صالحی از فشم هم گفتن که 1948 این اشغال آغاز شده. خانم ندا غفاری هم همین سالو نوشتن 1948. و رحیم عزیزی هم گفته که سال 1948. سپاسگزارم آقای رحیم عزیزی نازنین. سپاسگزارم بابت حضورتون و مشارکتتون در برنامه زنده سعدآباد صدای پایتخت. 15:29 دقیقه است. بریم به سراغ مطبوعات عصر پهلوی، بخش آخرین خبر همراه با آقای نوربخش روزنامه نگار.
روزنامه آخرین خبر، روزنامه آخرین خبر.
شنوندگان رادیو تهران درود، نیما نوربخش روزنامه نگار هستم، میزبان شما تو این بخش از برنامه سعدآباد و آیتم آخرین خبر که مروری داریم بر مطبوعات در دریچه تاریخ در حوالی 100 سال و 120 30 سال اخیر تاریخ کشورمون. سخن رو کوتاه می‌کنیم و میریم به